زیتون سفره چینچینه همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چینچین.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید به مدت حدود 30 دقیقه.
چاپخانه،
اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام، با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. شما علاقه‌مندان و دوستداران کتاب و مطالعه میتونید یک شنبه ها ساعت 16 به مدت 30 دقیقه شنونده چاپخانه باشید از رادیو فرهنگ. در برنامه چاپخانه سری میزنیم به دنیای کتاب و در هر برنامه دو کتاب معرفی میکنیم. و اما دو کتابی که قراره در این برنامه معرفی بشه. کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقی ایران نوشته نرگس ذاکر جعفری و رمان مرزهایی که از آن گذشتی نوشته مسعود بربر. دوست من، کتاب ساکتی، اما در برگ بی صدایی اوراقت دنیایی از موسیقی، حرکت و نور موج می زند. یک جا آرام گرفتی و بال رفتنت همه جهان را سیر می کند. حیات سازها در تاریخ موسیقی ایران نوشته نرگس ذاکر جعفری. حیات سازها در تاریخ موسیقی ایران عنوان کتابی است که توسط نشر ماهور در 272 صفحه در قطع وزیری با موضوع موسیقی ایران، تاریخ و نقد منتشر شده. شناسایی و طبقه بندی سازها از دیرباز در فرهنگ‌های مختلف جهان مورد توجه بوده. یکی از مهمترین مسائل موجود در مطالعات سازشناسی در تاریخ موسیقی ایران تغییرات و دگرگونی اونهاست که در حیات سازها در دوره‌های مختلف رخ داده. برای آشنایی بیشتر با کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقی ایران میشنویم گفتگوی آقای رضا مهدوی، کارشناس برنامه، رو با نویسنده این کتاب خانم نرگس ذاکر جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شنوندگان بسیار خوب برنامه چاپخانه. این هفته هم طبق روالمون میخوایم یکی از کتابهای خوب موسیقایی در کشور به شما معرفی بکنیم که از یک ناشر پرسابقه و فعال در عرصه موسیقی، نشر ماهور، که به زیور طبع آراسته شده و توسط خانم نرگس ذاکر جعفری به موضوع حیات سازها در تاریخ موسیقی ایران یه بازه زمانی ایلخانیان تا پایان صفوی پرداخته شده که میخواییم با ایشون گفت و شنید تلفنی داشته باشیم و ببینیم کم و کیف این کتاب چگونه است. خانم ذاکر جعفری، سلام و عرض ادب خدمت شما، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم همچنین من هم به شما و هم به مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه شما.
درود بر شما. نام و عنوان کتاب فریبنده است، یعنی مخاطب رو جذب میکنه سریع. حالا کسانی که تخصص موسیقی دارن یا کسانی که علاقمند به موسیقی هستن میخوان ببینن حیات سازها به چه معنیه و این بازه زمانی به چه دلیل انتخاب شده. لطف کنی توضیح بفرمید.
بله حتما. خب همونطور که از اسم کتاب مشخص هست، از عنوان کتاب، محور اصلی این کتاب بررسی حیات و ماندگاری سازها، حالا هم چگونگی پیدایش و هم ماندگاری سازها در طول تاریخ هست که در یه بازه 500 ساله از تاریخ ایران، یعنی دوره مغول تا پایان صفویه، همونطور که میدونیم شاهد تغییر و تحولات اساسی در نوع سازها و حیات سازها هستیم. که این تغییر و تحولات تدریجی 500 ساله رو تو این کتاب بررسی کردم که چطور منجر میشه به حذف برخی از سازها و ظهور سازهای جدید. یعنی یک بخشش اصلا مربوط به همین قضیه هستش که چه سازهایی حذف شدن و چه سازهایی ظهور پیدا کردن و همچنین تغییر و تحولاتی که توی ریخ شناسی و غذایای دیگر سازها به وجود اومد. یعنی بعضی از سازها هم حذف نشدن ولی تغییراتی و دگرگونی هایی رو شاهد بودن. بعد من فقط یک مسئله رو هم عرض بکنم. این کتاب برگرفته از رساله دکتری منه که با راهنمایی آقای دکتر مولانا، دکتر خسرو مولانا، انجام شده در دانشگاه تهران، که جا داره من ایشون هم تشکر بکنم که نقش راهنماییشون در این رساله خیلی ارزنده بود. که بعد تصمیم گرفتم حالا با اجازه ایشون که این رساله دکتری رو با تغییراتی من این کتاب رو از دل رساله در بیارم.
بسیار عالی. یعنی ما این کتاب رو وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشیم در هر دوره زمانی سازها تغییر شکل داده میشدن، به لحاظ فیزیکی اصواتشون تغییر پیدا میکرده و نسبت به گذشته خودشون مدرن میشدن، درسته؟
حالا مدرن شدن رو شاید ما نتونیم دقیقا این بازه 500 ساله بررسی بکنیم، ولی کنار ریخ شناسی تحولاتی کردم و همچنین در مورد صعود و نزول سازها من حتی یه سرشماری و آماری که گرفتم از مینیاتورها و نگاره هایی که از همین 500 سال دوره مغول تا پایان صفوی موجود هست، یک آمار و سرشماری که کردیم از این نمودارهایی که تو این کتاب هست، ما فراوانی سازها رو میتونیم در از قرن هفتم تا قرن دوازده هجری بررسی بکنیم که مثلا ساز مثل چنگ و همچنین ساز عود و ساز قانون چطور از قرن هفتم تا قرن دوازدهم سیر نزولی به صفر میرسه. یعنی که قرن دوازدهم ما هیچ نگاره و مینیاتور تصویری مثلا در قرن دوازده هجری از چنگ نداریم، یعنی ناگهان مثلا به صفر میرسه و این روند تدریجی بوده. که اینا خیلی نکات جالب توجه هستش که این از یافته های این پژوهش محسوب میشه. و بعضی از سازها هم یه نظر روند صعودی دارن، مثلا ساز خانواده ستار و تنبور، این خانواده ستار یک روند صعودی رو طی کردن نظر فراوانی توی تصاویر و نگاره ها. البته مطالعه تصاویر و نگاره ها یک از یک از منابع کار من بوده، منابع رسالات موسیقی رو من بررسی کردم کاملا تو این 500 سال هر رساله موسیقی که بوده که تونستم دسترسی پیدا بکنم از رسالات قدیم و بعد کتب تاریخی این دوره که خب کتب تاریخی فقط نام کتاب ها بیشتر عنوان میشه، توضیحی درباره سازها داده نمیشه، ولی خب کتب تاریخی و حتی سفرنامه هایی که در دوره صفویه اروپاییانی که در دوره صفویه سفر کرده بودن و سازهایی که مشاهده کردن در ایران، یعنی اینها هم جز منابع من هستش، هم منابع مکتوب و هم منابع تصویری.
خانم دکتر زاکر جعفری، من منظورم از واژه مدرن به لحاظ شرایط امروزی است که وقتی کسانی میان تغییراتی در سازها به وجود بیارن به نوعی باشون مقابله میشه، مخالفت میشه و این ادعا به وجود میاد که سازها باید شکل سنتی خودشون رو حفظ بکنن. عرضم این است که در همون زمانها هم وقتی قابلیت های جدید به وجود میاد، خلاقیت به وجود میاد یا نوآوری که هست، در زمان خودش مدرن محسوب میشده. چرا امروز این مقاومت ها در جامعه ما در سطوح شخصیت های علمی و دانشگاهی هم هست که ما بیش از این نباید سازهام رو در موسیقی ملی دستکاری بکنیم؟ میخوام ببینم کتاب شما آیا به این موضوع هم پرداخته یا خیر؟
نه دقیقا به این موضوع نپرداخته. خب این به دلیل همون جامعه سنتی هستش که با هر نوآوری ممکنه مخالفت بشه و در طول تاریخ هم تو همین کتاب مثلا یه سازهایی در دوره‌هایی ابداع شدن، مثلا خود آقای مثلا صفی‌الدین اوروری سازهایی رو ابداع میکنه ولی خب به ماندگار نمیشه، یعنی احتمالاً در یه بازه کوتاه زمانی یعنی شاید جامعه یا فرهنگ نمیپذیره بعضی از سازها رو یا اون جامعه سنتی سنت‌ها نمیپذیرن. ولی خب کتاب من مستقیما به این موضوع نپرداخته. اگر من یه فرصت هست معرفی بکنم فصل‌های این کتاب رو که شاید یه چشم انداز بهتری بده، نه فرصت هستش من یه توضیح بدم.
بله خیلی خوبه، بفرمایید چه بخش ها چه فصل
هست. دو بخش کلی داره این کتاب و که این دو بخش شامل 7 فصله که بخش اول درمون ریخشناسی سازها، یعنی نظر ریخشناسی بررسی شدن که 3 فصل از کتاب رو تو این بخش اول درمون ریخشناسی و حالا دسته‌بندی دیگه، مثلا حالا لوت‌ها رو در یک دسته گذاشتیم، هارپ ها و چنگ ها رو در یک دسته و بعد سازهای بادی اینها هم در دسته بعدی که 3 فصل از کتاب همین ریخشناسی سازها میشه و بخش دوم موارد اجرایی و تحولات سازها در دوره‌های تاریخی میشن که این موارد اجرایی هم در مورد تکنیک‌های نوازندگیه که حالا خیلی خیلی خلاصه ازشون صحبت شده، مثلا عبدالقادر مراغی اشاراتی کرده خیلی به ایجاز و موقعیت‌های کاربردی، بعد تغییرات و دگرگونی‌هایی که من مطالعه تطبیقی در این 3 دوره ایلخانی تیموری صفوی مطالعه تطبیقی هم توی متون مکتوب و هم توی همین نگاره‌هایی که عرض کردم و اون بخش آخرشه که فصل آخر میشه، فصل مهمی هستش که فکر کنم یافته های این تحقیق تو اون فصل آخر هست، اون عوامل مؤثر بر حیات سازها هست که من 3 عامل مؤثر بر حیات سازها رو اونجا تفکیک کردم از لحاظ صوتی، اجتماعی و تصویری، به این ترتیب که این جنبه های صوتی که باعث میشن که مؤثر هستن در حیات و ماندگاری سازها، اونجا نغمات تولید شده رو بررسی کردیم که مثلا سازی که بتونه گام بالقوه اون سامانه خودش اجرا بکنه یا وسعت صوتی مناسبی داشته باشه که همه نغمات رو تولید بکنه، این میتونه یکی از جنبه های ماندگاری این ساز در اون سامانه باشه. بعد قضایای دیگه جنبه های صوتی مثل شدت صدا، برد صدا یا رنگ صوتی صدا یا چشش صوتی، اینها جنبه های صوتی هستن که میتونن ماندگاری یک ساز رو تضمین بکنن و خب میدونیم که از تو همین دوره های تاریخی هستش که از دوره صفوی به بعد ما سامانه و نظام موسیقاییمون تغییر میکنیم، از نظام مقامی به نظام دستگاهی این تغییر نظام رو داریم.
بله.
و طبیعتا این تغییر نظام تغییر سازها رو هم در بر داره و اینا هم راستا با هم هستن، هم جهت حرکت کردن که مثلا سازی مثل عود کنار میره در موسیقی دستگاهی قاجار و ساز تار جایگزینش میشه، چون میدونیم که عود مهمترین ساز به عنوان ساز کامل در تاریخ موسیقی ایران در صده ها شمرده میشد ولی در موسیقی دستگاهی تاره که به عنوان ساز کامل حالا شناخته میشه، یعنی جای عود رو گرفته. این جنبه های صوتی رو اینجا بررسی کردم تو اون فصل آخر، فکر کنم مهمترین فصل باشه و بعد جنبه های اجتماعی رو بررسی کردم، حتی ممکن جنبه های اجتماعی هم به حیات سازها ارتباط داشته باشه. اون جنبه های اجتماعی میتونه دیدگاه های اجتماعی نسبت به ساز باشه، چه دیدگاه های سیاسی حاکمان، چه دیدگاه های مذهبی جهانبینی، حتی نفوذ عوامل بیگانه، مثلا بعد رخت یک سازی از یک فرهنگ بیگانه وارد میشه و بعد خیلی مورد استقبال جامعه قرار میگیره، یا جنبه اجتماعی هم موقعیت کاربردی هم بررسی کردم که یه وقتی یه موقعیت کاربردی از بین رفته منسوخ شده، اون سازش هم منسوخ شده، مثلا موقعیت کاربردی که سازهای رزمی ایران داشتن مثل کرنا که اون دیگه اون سازهای رزمی مثل کرنا که توی رزم و جنگ‌های تن به تن از قدیم در سپاهیان قدیم این ساز استفاده می شده، امروز دیگه اون موقعیت کاربردی از بین رفته و این ساز هم کاربردش اصلا عوض شده، الان شده یک ساز بیشتر کرنا، یه ساز مثلا آیینی که توی حالا مثلا توی گیلان کرنای گیلان توی مراسم عاشورا استفاده می کنن یا کرنایی که حالا توی حرم امام رضا توی نقاره خانه کاربرد داره.
بسیار عالی، ببخشید ما دیگه فرصت نداریم.
بله بله.
به گمانم این کتاب در نوع خودش در مبحث موضوعی اولین باشه، فقط کوتاه بفرمایید که اون چه که تحقیق کردید، پژوهش کردید، گردآوری کردید، هر آن چه بوده که تونستید به دست برید یا فکر میکنید که هنوز منابعی هست که بعدها بتونید بیافزایید به این مجموعه.
این تو همون زمان خودش دیگه حداکثر تلاشم بود که بتونم از همه منابع استفاده بکنم، یعنی منابع تصویری و که حالا تا اون موقع، ولی بعد از اون دوره هنوز هم منابع تصویری به دستم میرسه، چون میدونی این نگاره‌ها و مینیاتورها خیلی پراکنده هستن، همچنان مثلا از یک موزه یه دفعه یک تصویری رو نمایی میشه که خب اینا جمع‌آوری همشون توی یک مجموعه ما نداریم، همه این تصاویر سازها رو، یعنی این احتمال هستش که بله ممکنه مثلا من یه دفعه مثلا به تصویری سازی بر بخورم که تا مثلا دیروز اون ساز رو ندیده باشم، ولی این احتمالش هستش که چیزهایی افزوده بشن و هیچ کاری به هر حال میدونین که هیچ کاری هیچ وقت کامل نیست و همیشه جای تکمیل شدن داره.
درود بر شما، تلاش ارزنده‌ای داشتید، کتاب بسیار مفیدی است که به شنوندگان عزیز توصیه می‌کنیم مطالعه بکنن. با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم، مرسی از شما.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید،
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش گفتگوی آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه رو شنیدید با نویسنده کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقی ایران خانم نرگس ذاکر جعفری. کتاب مثل اقیانوس بیکرانی است که ناشناخته‌های بسیاری دارد و هر کس به فراخور حالش دل به ژرفای آن می‌سپارد و با انبانی پر باز می‌گردد. مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازید به مراتب پایین تر از هزینه هاییست که در آینده بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت. با کتاب میتوان سفر کرد، با کتاب میشود مهمان دقایق روشن و تاریک تاریخ شد. رمان مرزهایی که از آن گذشتیم، مرزهایی که از آن گذشتی، اولین رمان مسعود بربر، روایت آدمهایی است که ناآرامی‌های درونیشان را با مهاجرت پیوند می‌زنند. داستان کندن از سرزمین و معلق ماندن در کمپ‌های پناهجویان و مشکلاتی که پیش روی مهاجران قرار می‌گیرد. رمان مرزهایی که از آن گذشتی در قطع وزیری با جلد شمیز و 500 صفحه وارد بازار کتاب شده. برای آشنایی بیشتر با این رمان گفتگوی خانم مریم بیانی رو میشنویم با مسعود بربر، داستان نویس و پژوهشگر ادبی و نویسنده رمان مرزهایی که از آن گذشتی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند رادیو فرهنگ. مریم بیانی هستم و در برنامه امروز یک رمان رو به شما معرفی میکنم، رمان مرزهایی که از آن گذشتی، نوشته مسعود بربر. اما قسمتی از این رمان جذاب رو من برای شما انتخاب کردم که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید. همان شب اول در کمپ اسلونی فهمیدیم که خیلی از قاچاقچی‌هایی که ایران هستند پول این طرف نفرستادند و آدم‌ها در اسلونی 3-4 ماه توی همین کمپ ماندند. پسر و دخترهای جوان، خانواده ها و زن و شوهرها هم اینجا زندگی می کنند و خیلی ها هم از همین نقطه برگشته بودند. ما هیچ امیدی نداشتیم و همه ما را به دیگری پاس می دادند. پولی هم نداشتیم که بخواهیم به کسی بدهیم تا کاری برای من بکند. نمی دانم دست آخر چطور شد. محسن با کسی صحبت کرد یا مامان حرفی زد که یکی از قاچاقچی ها دلش سوخت. نمی دانم. خلاصه یک گروهی را که می فرستادند به ما هم گفتند دنبال همین ها بروید. سوار اتوبوس شدند، ما هم سوار شدیم. ساعتی را در جاده از میان جنگل‌های خیلی انبوه رفتیم و جای نزدیک مرز ایتالیا پیاده شدیم. مرز اسلونی و ایتالیا را باید پیاده رد می‌کردیم که دو سه خیابان هم بیشتر نبود و ما هم دنبال همان گروه رفتیم. به محض ورودمان انگار همه این راه را بلد بودند و مردم آنجا هم می‌دانستند که این مهمانان ناخوانده کی‌اند. سری به پلیس زنگ زدم و پلیس هم آمد و همه را جمع کرد. آقای باربار روی خط هستن تا در مورد محتوای کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم، ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
آقای باربار، رمان مرزهایی که از آن گذشتی تقریبا میتونیم بگیم که اولین تجربه شما در رمان نویسی هستش. لطف میکنید در مورد موضوع این رمان برای شنونده های ما توضیح بدید.
بله حتما. ببینید، من تلاشم بر این بوده که رمان فضای متنوعی داشته باشه، موضوعات متنوعی رو داشته باشه. اساسا موضوعش هم به نوعی بود که خواه ناخواه این اتفاق می افتاد در رمان. برای مثال ما چندین کشور رو در رمان به عنوان محل اتفاق ها در واقع داریم، از کشورهای همسایه خودمون تا کشورهای اروپایی، از خدمتتون که بخش‌های مختلفی از کشور خودمون رو داریم، یعنی که در مناطق مختلفی هست. تلاش من بوده که جلوه های مختلفی از طبیعت و تاریخ ایران توی رمان باشه، حتی از متون کهن و تاریخی استفاده شده، ولی فضای کلی به مهاجرت و در واقع سفر مربوطه دیگه. چه کسانی که از در واقع مناطقی دور در ایران میخوان به مناطق مرکزی تر بیان، مثلا به پایتخت بیان، چه به ویژه کسانی که حالا به دنبال شرایط متفاوت میخوان از ایران برن به مناطق دیگری از دنیا سفر کنن، به خاطر این سفر مجبورن از راه‌های خیلی خیلی سخت، جنگل و رودخانه و دریا و قایق و نمیدونم دشواری‌هایی که میدونیم در پناهندگی غیرقانونی یا در مهاجرت غیرقانونی در واقع سر راه آدم‌ها قرار می‌گیره. موضوعی که حداقل تا زمانی که من رمان رو می‌نوشتم کسی بهش نپرداخته بود. حالا فرآیند انتشارش کمی طولانی شد، نمیدونم تو اون بازه زمانی اتفاقی افتاد یا نه، ولی به این شکل این در واقع این تجربیات خیلی خیلی تلخ و خیلی خیلی سخت یا حتی شاید بشه گفت هیجان انگیز ایرانیانی که یک دوره‌ای می‌خواستن این راه‌های سخت رو پشت سر بگذارن قبلا جایی نوشته نشده بود و فکر می‌کردم که لازمه ثبت بشه.
یعنی انگیزه شما برای پرداختن به این موضوع قبلا بهش پرداخته نشده بود و ما نداشتیم این موضوع رو قبلا بودش، یا اینکه دغدغه شخصیتون بود یا شاید تجربه زیسته شما بوده؟
نه ببینید، اینکه فقط این بوده باشه که خب طبیعتا درسته، چون خیلی از موضوعات هست که هنوز نوشته نشده. دغدغه شخصی به نوعی بود، نه من تجربه زیسته خودم نیست، یعنی من هیچ وقت از ایران بیرون نرفتم تا این لحظه که با شما صحبت میکنم، ولی خب خیلی از ایرانیان این تجربه رو داشتن. این تجربه زیسته بسیاری از ایرانیان بود، به نوع دغدغه شخصی من بود که این فضاها و این تجربیات ثبت بشه. البته این رو هم عرض بکنم خدمتتون که به هر حال موضوع به دلیل هیجاناتی که درش اتفاق میفته، به خاطر ارتباطات عاطفی که در داستان هست، فضای داستانی خوبی رو هم در اختیار نویسنده قرار میده. یعنی اینکه از همه مواقعی که بگذریم، خب به هر حال جذابیت داستانی رو هم به سادگی در اختیار نویسنده قرار میده. یک دلیل هم طبیعتاً
داستان کتاب چقدر به واقعیت نزدیک بوده، یا میتونیم بگیم که داستان واقعی یکی از کسانی بوده که شما باشون صحبت کردین؟
میشه گفت کاملا اینطوره. ببین ما چهار شخصیت اصلی داریم، هر چهار شخصیت طبیعتا بخش زیادیشون از واقعیت ریشه گرفته. این که بگم یک فرد خاص یا مثلا یک شخص خاص رو داریم روایت میکنیم در هر کدوم از اون شخصیت ها ضرورتا نه، ولی به هر حال تک تک اون تجربیات تجربیاتی بوده که من از زبان آدم های مختلفی که این تجربه رو پشت سر گذاشتن شنیدم. تقریبا میتونیم بگیم تمام داستان واقعیه، اما اتفاقات داستان شاید واقعی نباشه. شاید فقط بتونیم شخصیت بهمن رو به عنوان یک شخصیت کاملا زاده خیال من ازش صحبت بکنیم. اون هم حتما بعضی از وجوهش در واقع در واقعیت ریشه داره، ولی عمدتا شخصیتی که به طور کامل زاده خیال من بوده. بقیه شخصیت ها هر کدوم از هزاران آدم مختلف، شاید هزاران، حالا شاید این مقداری در واقع اغراق باشه، ولی از ده ها نفر آدم مختلف ایدهشون شکل گرفته.
سبک روایت شما در این رمان چنو سبکی آقای بربر؟
من برخلاف اون مجموع داستان قبلیم اینجا خانه من است، سعی کردم خیلی خیلی زبان ساده و در واقع روانی رو انتخاب بکنم. منتها نوع روایت به اصطلاح روایت موازیه، یعنی سه چهار شخصیت دارن ماجراشون رو تعریف میکنن، بعد هرچی میایم جلوتر متوجه میشیم این سه چهار شخصیت با هم دیگه مرتبطن، سرنوشتشون به هم گره میخوره و در انتهای رمان تقریبا به یک یا دو روایت واحد دیگه میرسیم. لابلای در واقع نامه های عاشقانه ای که رد و بدل میشه در داستان، قصه های قدیمی و متون تاریخی کهن و اینا هم روایت میشه. یعنی شاید ویژگی روایی متمایز داستان اون استفاده باشه که از عاشقانه های کهن مصر باستان، از متون در واقع قصه های فولکلور خودمون یا از متون تاریخ کهن خودمون.
شما خودتون اشاره کردید به مجموعه داستان قبلیتون اینجا خانه من است که با مضمون محیط زیستی از شما منتشر شده بود. آیا روایت این داستان هم با داستان قبلی نزدیک هستش؟ موضوع کتاب درگیر محیط زیست هم بوده؟
ببینید تو اینجا خانه من است، اگرچه همه داستان ها به نوعی با محیط زیست یا میراث فرهنگی ما، به طور کلی اگه بخوام بگیم با میراث در خطر ما، چون هم محیط زیست ما در خطر، هم میراث اون متاسفانه گره خورده بود و اونجا نقش کلیدی داشت، اما حتی اونجا هم من تأکیدم بر خود داستان بود. یعنی داستانی بود که داشت مثل یک داستان کامل و نه مثلا ادبیات متعهد ضرورتا در فضای محیط زیست ایران، در فضای چالش های محیط زیست و میراثی ایران رخ میداد. اینجا خیلی دیگه اینطوری تره، یعنی اینجا من کاملا دارم رمان خودم رو می‌نویسم، منتها شرایط محیط زیست ایران به گونه ای که شما هر جا و هر کاری که انجام میدید به نحوی با یک دو تا از مسائل محیط زیست ایران حداقل درگیر هستید. طبیعتاً اینجا هم اشاراتی داریم، کما اینکه یکی از شخصیت‌های داستان به طور خیلی جدی چالش محیط زیستی رو پشت سر میذاره، یعنی تخریب منابع طبیعی به بهانه توسعه و بهانه در واقع فرض کنید مثلا سدسازی و انتقال آب و مسائلی هست.
خیلی متشکرم از شما آقای بربر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. من متشکرم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه رو شنیدید با آقای مسعود بربر، داستان نویس و پژوهشگر ادبی و نویسنده رمان مرزهایی که از آن گذشتی. برگ‌های سبز با رگبرگ‌های سفید باعث میوه دادن درخت می‌شوند و برگ‌های سفید با رگبرگ‌های سیاه باعث ثمر دادن مغزها. هاروکی موراکامی در تاریخچه پرنده کوکی اینطور نوشته: پولت را خرج چیزهایی کن که با پول میتوان خرید، وقتت را خرج چیزهایی کن که با پول نمیتوان خرید. چاپخانه امروز هم با همراهی شما دوستداران کتاب به پایان رسید. قرار ما یک شنبه ها ساعت 16 در چاپخانه رادیو فرهنگ. خداحافظ.
در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه خنیاگران از رادیو فرهنگ باشید.